خیلی ممنون و متشکرم که همچنان ما رو میشنوین. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاهی تو محتشم. اگر اجازه بدین چند دقیقه خیلی کوتاه باز بحثمون رو ادامه بدیم، چون تلفن های دوستان آماده پخش پیام ها رو میخواییم سعی کنیم که پاسخ بدیم. و اون همین موضوع هست که ما توصیه شما برای اینکه افراد یک سنجش تراکم استخوان پایه انجام بدن در چه سنی هست، فواصل تکرار باید به چه شکل انجام بشه، چه افرادی باید زودتر برای سنجش تراکم استخوان مراجعه کنن؟
قاعدتا سنی که تعیین شده برای اولین انجام سنجش تراکم استخوان 65 سال به بالاتر هست.
بله.
اما یک سری شرایط وجود داره که اگر اون شرایط رو فرد داشته باشه، یکی از اون شرایط رو فرد داشته باشه، سن انجام تراکم استخوان پایین میاد. یک، هورمون جنسی، یعنی هورمون زنانه در خانم ها و هورمون مردانه در آقایان از بین بره. پس خانم ها بعد از یائسگی باید اولین سنجش تراکم استخونشون رو انجام بدن.
بسیار خوب.
دو، سوء تغذیه وجود داشته باشه. کسی اگر رژیم های غیر اصولی طولانی مدت میگیره، این هم بایستی حتما سنجش تراکم استخوان انجام بده. اختلالات هورمونی که میتواند در متابولیسم استخوان نقش داشته باشه، مثل اختلال تیروئید، اختلال پاراتیروئید، دیابت مزمن، اینها هم باید پوکی استخون رو در سن پایین‌تر انجام بدن. اما انجام سنجش تراکم استخوان در سن زیر 35 سال اصولاً فقط در موارد خاصی لازم میشه، وگرنه انجام تراکم استخوان بعد از 35 سال که به حد اکثر توده استخوانی میرسیم، یا تو بعضی از نژادها بعد از 40 سال مورد پیدا میکنه، که این به طور دوره هر 2 سال تکرار میشه. در موارد خاصی که پوکی شدید هست و برخی از درمانها رو ما برای بیماران در واقع ارائه میکنیم، ممکنه که به جای هر 2 سال ما هر 1 سال تراکم استخوان مقایسه‌ای رو انجام بدیم تا بتونیم مقایسه کنیم اثر بخشی درمان خودمون رو.
بله بسیار خب. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه، و میریم که پرسش های شما رو بشنویم.
من 79 ساله هستم، مشکل خاصی ندارم. البته 77 سال آلندارینی تو مصرف کردم و هر از 6 ماه 4 تا دنوزوما تزریق کردم. با توجه به این که من چک کردم بروشور دنوزوما عوارض فراونی داره، آیا چیزی هست که اینقدر عوارض داشته باشه یا اصلا عوارض داشته باشه با بتونیم مصرف کنیم؟ ممنونم از برنامه‌تون.
من 52 سالمه، همه سنگ کلیه میارم، بعد یه سری قرصا مجبورم بخورم، اون باعث میشه که حساب همین کلسیم بدنم دفع بشه. به چیکار کنم؟ بالاخره باید آدم یک کلسیم استفاده کنه. به ما میگن لبنیات که نخوریم، قرص کلسیم هم مکمل هم که نمیتونیم بخوریم، الان استخونه همون بینه درد میکنه. بالاخره باید یه کلسیم ما استفاده کنیم که پوکی نگیریم. ما که سنگ کلیه داریم، از یه طرف نمیتونیم بخوریم چون سنگ میگیریم، یه قرصی مثلا نیست مخصوصا اینایی که سنگ سازن، یه قرص کلسیم.
آیا گرفتگی پاها میتونه از علائم شروع پوکی استخوان باشه؟ و اینکه اصولا از چه سنی فرد به پوکی استخوان مبتلا میشه؟ و اگر فردی ورزش مستمر داشته باشه، به خصوص شنا، آیا میتونه پیشگیری کنه از پوکی استخوان یا خیر؟
جناب دکتر محتشمی در خدمتتون هستم. عزیز 79 ساله که گفتن که من مشکل خاصی ندارم، آلندرونی تزریق کردن و حالا گفتن که در واقع آیا عوارضی داره، چون حالا بروشور رو مطالعه کردن و در این بروشور یه سری عوارض برای این دارو در واقع مطرح شده و نگران این عوارض هستن.
ببینید در مورد درمان‌های مورد استفاده در پوکی استخوان، چون پرسش اکثر مردم هم همین هست، من عرض کنم که ما یک تأمین کلسیم مورد نیاز رو داریم که باید به 1500 میلی گرم کلسیم الیمنتال برسه. 1500 میلی گرم اگر بخواد با مواد غذایی جبران بشه معادل 1.5 لیتر شیر هست، که اگر قرار باشه که از ماست استفاده بشه معادل شیر هست، اگه پنیر باشه ضرب در 5 میشه 300 گرم پنیر، و کشکم بسته به غلظتش بین 4 تا 8 برابر شیر میتونه در واقع کلسیوم به بدن ارائه کنه. بحث ویتامین دی خون هست که باید ویتامین دی به حدود 50 تا 70 برسه در خون.
بله.
و بحث داروها هست که داروها با دو مکانیزم کار میکنن. یه سری داروهایی داریم که جلوی عملکرد اون سلولهای برداشت کننده رو میگیرن، و یه سری داروهایی داریم که باعث تحریک سلولهای سازنده استخوان میشن. هورمون‌های جنسی رو داریم که هورمون‌های مردانه در آقایان و هورمون‌های زنانه در خانم‌ها هست، که به شرط کمبودش و به شرط لزوم استفاده از این هورمون‌ها در درمان یک سری از اختلالات دیگر قابل استفاده هست. کلسیتونین هست که اون هم باعث افزایش ورود کلسیم به استخوان میشه، که اون هم توی یه سری از اختلالات کاربرد داره و فقط نوع اسپری بینیش الان فقط دردهای ستون فقرات ناشی از شکستگی‌های جزئی رو در مواردی که پوکی استخوان ستون فقرات باشه کم می‌کنه. فلذا داروهای ما میشه همون دو دسته اصلی که خدمت شما عرض کردم. آلندرونیت و یه سری داروهای دیگه از دسته داروهای بیسفوسفانات هستن که با اون مکانیزم کار می‌کنن که ایشون گفتن، و دنوزوماب دارویی هستش که جلوی عملکرد اون سلول‌ها رو می‌گیره. اونها خود سلول برداشت کننده که بهش میگن سلول استوکلاس رو مهار میکنن آلندرونیت و داروهای دیگه ای که بیسفوسفونات هم، ولی دنوزوماب گیرنده ی این سلول ها رو مهار میکنه که نمیذاره اینها این کار رو انجام بده. به هر حال همه داروها عارضه دارن. اینکه دارو درست تجویز بشه، به اندازه تجویز بشه، بیش از حد دارو تجویز نشه، تو هر فردی با توجه به شرایط جسمیش دارو تجویز بشه، باعث میشه که عوارض درمان به حد اقل برسه.
بله،
لذا مورد به مورد بر اساس تراکم استخوان مقایسه‌ای فرد میشه تصمیم گرفت.
خیلی متشکرم. خانم 52 ساله که گفتن سنگ کلیه دارن و حالا به هر حال از مصرف لبنیات اجتناب میکنن، این رو که اعلام نکردن چرا نباید لبنیات بخورن،
لبنیات
نگران مکمل کلسیم هستن.
لبنیات باعث ایجاد سنگ نمیشه، مگر لبنیاتی که نمک با خودشون داشته باشن به واسطه نمک و سدیمی که وجود دارن سنگ ایجاد کنن. در مورد بحث مکمل‌ها، مکمل‌های کلسیم توی به طور معمول در دو شکل تو بازار وجود دارن، کلسیم‌های کربنات و کلسیم‌های سیترات. کلسیم‌های کربنات باید با معده پر مصرف بشن و کلسیم‌های سیترات با معده خالی. کلسیم‌های کربنات حدود 40 تا 45 درصدشون جذب الیمنتال میشن، یعنی یه قرص 500ش یه چیز حدود 200 تا 250 میلی گرم قابلیت جذب داره، و کلسیم های سیترات حدود 20 تا 25 درصد. فلذا توی مواردی که سنگ داریم مجبوریم از مکمل های سیترات استفاده بکنیم، و تو مواردی که علی‌رغم مصرف مکمل سیترات سنگ ایجاد میشه، با پایش ادرار 24 ساعته از نظر میزان دفع کلسیم درمان رو انجام میدیم، و در مواردی اگر لازم باشه از داروهای استفاده میکنیم که جلوی ورود کلسیم به داخل کلیه رو ادرار رو بگیرن.
بله، خیلی متشکرم. سوال کردن که آیا گرفتگی پاها میتونه از علائم پوکی استخوان باشه. باز پرسیدن که از چه سنی فرد مبتلا میشه و ورزش‌های مثل شنا میتونه در پیشگیری کمک کنه یا خیر.
تحرک به هر نحوی کمک میکنه، ورزش هایی که وزن تحمل کنن خب بهتره. در مورد گرفتگی پا معمولا اینها ناشی از تنگی کانال نخاست و ناشی از پوکی استخوان نیست. در مورد سن پوکی هم که سیر روشو عرض کردم.
متشکرم. یه چند تا پیامک پاسخ بدین لطفا، ما باز هم تلفن داریم و فرصتمون کم. گفتن که آلندرونی چه تجویزی رو باید بعد از چه مدت قطع بکنیم، آیا باز ادامه بدیم؟ آره، توضیحی آقای دکتر دادن که به هر حال فرد به فرد میتونه متفاوت باشه. باز اگه توضیح تکمیلی هست بفرمایید آقای دکتر.
به طور اصولی یه دوره 5 ساله رو برای آلندرونیت ذکر میکنم و بعد یک سال استراحت، ولی باز عرض کردم بسته به شرایط فرد و تراکم استخوان مقایسه‌ای اینها متفاوت هست.
بله، کسی که 60% پوکی استخوان دارد و 6 ماه یک بار سوزن برای پوکی میزنه، قرص هفتگی آلندرونیت رو باید بخوری یا نه؟
ترکیب اون آمپول دنوزومب و آلندرونیت اثر بخشی افسوده ایجاد نمی‌کنه.
بله، و خانم 60 ساله گفتن که به تازگی جراحی تخمدان و رحم داشتم و شنیدم که این جراحی میتونه شدت پوکی استخوان رو افزایش بده و در بحث پیشگیری های دکتر میخوان راهنماییشون بفرمایید چه کاری انجام بدم که روند پوکی استخوان کند بشه.
اگر که بالای 40 سال هستن یه تراکم استخوان پایه بگیرن، حتما مصرف کلسیوم روزانه شون به 1200 تا 1500 میلی گرم المنتال برسه و ویتامین D خونشون هم به بالای 50 برسونن.
بله، متشکرم. 15:40 2265 2876.
من خانومی هستم 75 سال، پوکی استخوان دارم. روزی 1 ساعت راه میرم، پیاده روی دارم روزی 1 ساعت و نمیدونم مواد مغذی که گفتن شامل چی باید باشه که من این مواد مغذی به بدن من نمیرسه. ویتامین D بدنم خوبه، تقریبا 60. من میخواستم سوال کنم آیا این پیاده روی 1 ساعت، من لاغرم هستم و بدم خیلی لاغره، برای من زیاد از حده، من اینو باید کمترش کنم؟ متشکرم، مرسی از برنامه خوبتون.
سوال داشتم در مورد خانومی حدوداً 70 ساله، توی سیتی‌اسکنشون به طور اتفاقی پوکی توی ناحیه سیستم شکم لگن، پوکی توی ناحیه ستون فقرات یه مقدار دیده شد. میخواستم ببینم که یه مقدار اگر توضیح بدن راجع به پوکی که توی ناحیه ستون فقرات اتفاق میفته یه مقدار توضیح بدن، ممنون میشم. خیلی ممنون.
خانومی 70 ساله هستم، بعد پوکی استخوان دارم، خواستم اینم آیا دوره کلسیم برای ما تأثیری داره یا نه، نظر شما چه؟ بعد البته من در ضمن با اجازه شما خواستم به بیماران محترم بگم که کسایی که آنفلانزا میگیرن یا سرما میخورن بعد از دوران سرماخوردگیشون خیلی احتیاط کنن برای راه رفتن. چون من خودم یه بار برام تجربه شد که پام شکست به خاطر مریض بودم، چون اشتها نداشتم اینو ضعیف شده بودم. خیلی مواظب باشن. آرزو سلامتی دارم براتون. رسولی از اهواز.
آقای دکتر در خدمتتونم. خانم 75 ساله که پوکی استخوان دارن، گفتن روزی 100 راه میرن، گفتن من لاغرم و سوالشونم این بود که این مقدار ورزش رو شما به هر حال توصیه میکنید یا خیر؟
فعالیت 45 دقیقه در روز که مناسب هست، حالا ایشون 1 ساعت راه میرن. مواد مغذی هم که فرمودن عرض کردم، بیشترین میزان حجم مواد مغذی توی لبنیات هست که میزانش هم عرض کردم چقدر باشه.
بعد متشکرم. و خانم 70 ساله که راجع پوکی استخوان تو ناحیه ستون فقرات از همون سوال کرد، آقایی که راجع به
ستون فقرات عرض کردم استخوانش استخوان اسفنجی هست و میزان از دست رفتن تراکمش سرعت بیشتری داره تا استخوانهای کورتیکال مثل استخوان لگن. بعد از یائسگی سالیانه 2-3% از تراکم استخوان ستون فقرات کاسته میشه، فلذا میزان تراکم استخوان در ستون فقرات بیشتر از تراکم استخوان در لگن هست. البته ممکنه دستگاه‌های سنجش به اشتباه میزان تراکم اون استئوفیت‌های آرتروزی که کنار مهره‌ها اتفاق می‌افته رو به اشتباه تشخیص بدن و ممکنه که این عدد شبیه عدد لگن باشه، و لذا به طور کلی اگر این مورد اشتباه رخ نده، تراکم ستون فقرات همیشه از لگن کمتر است.
بله، بسیار خوب. و راجبه کلسیم سوال کردن تو بحث پوکی استخوان که
کلسیم عرض کردم دیگه، کلسیم کربنات داریم و کلسیم سیترات که به هر حال کلسیم کربنات جذب شده 40-45%، یعنی اگر یک کلسیم کربناتی 500 جذب شده 200-250 تاست، و سیترات 20-25%. و سیترات تنها موردی که قابل استفاده است تو مواردی که سنگ کلیه داره، چون جذبش کمتره، و کسایی که سنگ کلیه ندارن و سابقه سنگ کلیه ندارن کلسیم کربنات استفاده کنن با معده پر.
باز هم تلفن داریم، بریم بشنویم. 2265-2872 شماره تلفن ماست.
من خانمی هستم 66 ساله، میخواستم از آقای دکتر سوال کنم که من در تراکم استخوانی که گرفتم نرمی استخوان شدید داشتم، آیا من فقط کلسیوم و یک روز در میون میخورم و ویتامین د، آیا لازمه کار دیگه ای بکنم؟ تشکر میکنم اگر جواب بدن آقای دکتر.
من 68 سالمه، دیابتم دارم، میخواستم ببینم ما از کجا بدونیم که پوکی استخوان داریم، باید با آزمایش بدیم، باید عکس برداری کنیم، رادیولوژی بریم، کجا باید بریم و پیش چه متخصصی بریم که تشخیص بدیم که ما پوکی استخوان داریم یا نداریم؟ خیلی ممنون میشم اگر راهنمایی کنیم.
بفرمایید آقای دکتر. خانم 66 ساله گفتن تراکم در واقع تراکمی که انجام دادن نرمی استخوان شدید دارم ولی فقط کلسیم و ویتامین دی مصرف میکنم.
اگر که منظورشون از نرمی استخوان همون استئوپنی باشه که ما این رو به عنوان تراکم استخوان متوسط میدونیم، پوکی متوسط میدونیم، اگر خطر شکستگیشون هم بالا نباشه، ایشون بایستی روزانه 1200 تا 1500 میلی گرم الیمنتال کلسیوم، حالا از راه غذا یا از راه مکمل مصرف کنن و ویتامین دی و فعالیتی که باعث شکستگیشون نشه، باعث زمین خوردنشون نشه. در مورد اون شنونده هم که پرسیدن با چه روشی بفهمیم پوکی استخوان داریم یا نه، عرض کردم با سنجش تراکم استخوان با استفاده از دستگاه‌هایی که قابل اعتماد باشن و دستگاه‌هایی که اعدادی که نشون میدن قابل اعتماد باشه و بشه از روی اون اعدادی که از دستگاه مستخرج میشه تصمیم درستی گرفت که آیا فرد پوکی استخوان دارد، اگه دارد به چه درجاتی دارد و ضمناً قابلیت مقایسه هم داشته باشد که بتونیم تو سالهای بعد که تراکم رو در واقع تکرار میکنیم به این نتیجه برسیم که ما اگر مداخله نکردیم حال مداخله میخواهد، یا اگر مداخله کردیم مداخله ما اثر بخش بوده تغییرش بدیم یا ندیم.
بله، یکی از سوالات حالا پرتکرار این سال هست که دوست عزیز ارسال کردم و دوستان دیگه راجع به پنتوپرازول پرسیدن آقای دکتر که آیا اینا در پوکی نقش دارن و آیا آسپرین و پلاویکس ماده اسیدی داره مشکل رو برطرف میکنه، یعنی در که همزمان دارن مصرف میشن؟ بفرمایید.
هر دارویی که اسید معده رو کم کنه مثل پنتوپرازول یا داروهای دیگه‌ای که در موارد بیماری گوارشی استفاده میشه به واسطه کاهش اسید معده قدرت جذب کلسیم رو در دستگاه گوارش کم میکنه و افزایش مصرف داروهای مثل آسپرین و پلاویکس کمک نمیکنه. قاعدتا مصرف طولانی مدت و مداوم داروهای کاهنده اسید معده خطر ایجاد پوکی استخوان رو در بیماران ایجاد میکنه.
بله بسیار خوب. خیلی سریع به این سوال هم پاسخ بدین که بهترین زمان مصرف کلسیم رو دوستان پرسیدن چه زمانی هست؟
عرض کردم کلسیم کربنات باشه با معده پر، یعنی بعد از هر وعده غذایی که خواستن، کلسیم سیترات باشه با معده خالی.
بله خیلی متشکرم جناب دکتر محتشمی، استفاده کردم از صحبت های شما. متاسفانه دیگه فرصت نیست که تلفن هاتون رو بشنویم یا به پیام های شما پاسخ بدیم. خیلی ممنونم از شما شنونده های عزیز که ما رو همراهی فرمودین. یک شنبه فردا در برنامه مجله پزشکی به مناسبت روز جهانی هاری دوستان من برنامه رو با موضوع هاری تقدیمتون خواهند کرد. دوشنبه غربالگری های زنان موضوع برنامه مجله پزشکی است و سه شنبه آلرژی های تنفسی در کودکان و چهارشنبه در پایان هفته ما مجله دامپزشکی نخواهیم داشت، روز جهانی سالمندان هست و موضوع برنامه ما در واقع سالمندی سالم و پویا خواهد بود. از همکاران عزیزم تشکر میکنم، جناب آقای پناهی تهیه کننده محترم، آقای فرزاد محمدی صدا بردار عزیز و آقای مهدی پیمانی که در بخش هماهنگی و ارتباطات در کنار ما بودند. به اتفاق جناب دکتر رضا محتشمی با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
همیشه هست،
چه توی صلح چه توی جنگ،
مثل یک زن،
نه مثل هیچ کس دیگری.
لیلای ایران.
اگه لیلا نمی جنگید بگو این خونه چی میشد، بگو این خاک اجدادی رو نقشه خاک کی میشد، شبی که قلب لیلا سوخت دلم آینه ها خون شد، همین مجنون که میبینی از اینجا تازه مجنون شد، تو میگی نسل ما امروز توی این خونه چی میدی، اگه دنیا نمیترسی، اگه لیلا نمیجنگی.
15-16 سالش بیشتر نبود. یه دختر شیطون با یه دنیا آرزوی ریز و درشت. تو خیالش یه وقتایی رخت عروسی تنش میکرد، یه وقتایی خودشو توی روپوش پزشکی میدید. اما دنیاست دیگه، پیشبینی نشده و پر از بالا و پایین. داشت زندگیشو میکرد، ولی یه دفعه ورق برگشت و قصه زندگیش عوض شد.
من افسانه قاضی‌زاده هستم، بچه خرمشهرم. من دورهای امداد و آموزش نظامی تا یه حدودی بلد بودیم. این بود که دوست داشتیم حالا از این چیزایی که یاد گرفتیم استفاده کنیم. 31 شهریور جنگ شروع شد. 18 سالم بود، دشمن به شهر ما حمله کرد. دوست نداشتیم از شهر خارج بشیم. وقتی می‌دیدیم که همه مردم شهر به یه جورایی دارن کمک می‌کنن که دشمن وارد شهر نشه، شهر رو نگیره، ما هم موندیم تو شهر. ترس داشتیم، ولی کم کم که همینجور میگذشت ترسمون مبارزه میکردیم دیگه. بعد وقتی میدیدیم مثلا خیلی از دوستا و همکلاسیامون مجروح شدن، شهید شدن، این که بود بیشتر مصمم میشدیم که بمونیم تو شهر.
توی عالم دوستی آدم یه قول و قرارایی با خودش میذاره که اصلاً با حساب کتابای معمول دنیا جور در نمیاد. مثل کی؟ مثل وقتی که همه دارن از شهر میرن تا زنده بمونن و زندگی کنن، چون هنوز کلی آرزو دارن و کار نکرده. اصلاً چرا من برم تو شرایطی که یه دنیا خاطره و یه دنیا زندگی رو تو کوچه پس کوچه های خرمشهر جا گذاشتم؟
بچه‌های شهر دارن شهید میشن، بیشتر دوست داشتیم بمونیم. دو تا از دخترای که خیلی دوست بودیم با هم، شناز محمدی و شناز حاجی شا، به خصوص شناز محمدی که از بچگی با هم بزرگ شده بودیم. وقتی که شناز اون روز 8 مهر ماه به شهادت رسید، من خیلی برام سخت بود. یعنی سخت‌ترین روزی بود که احساس کردم تو جنگ. خیلی به من فشار اومد که میگفتن شناز محمدی شهید شده، باور نمی‌کردم. بعد رفتم سردخونه، دیدم که قطره خون روی لباساش نبود. خیلی اصلا وقتی به چهرش نگاه کردم دیدم که خنده ملی روی لب داشت.
وقتی همه چیز پیچیده میشه دیگه حتی بالش زیر سرت هم برات فرقی نمیکنه. روی هر بالشت سفت و سختی هم خوابت میبره. تازه دیگه حتی دوتا سوراخ کوچیک و بزرگ رو جورابت هم باعث خجالتت نمیشه. تازه اون موقع است که میفهمی چقدر دلت لک زده برای دیروز، واسه دیروزی که پر بود از اتفاقای کوچیک و بی‌اهمیت، اتفاقایی که امروز برات آرزو شد، یه آرزوی دست نیافتنی.
برای ما خیلی لذت بخش بود. حالا یه آب گیر بیاریم، مثلا یه حمام کنیم. خونه یکی از این خانمای آبادانی که اومده بود خرمشهر با هم دوست شدیم، ما رو برداشت بر آبادان. آب نداشتیم ما دیگه، بعد ما رفتیم حمام کردیم. اون روز خیلی اصلا به ما اینقدر حال داد این حمام که نگو. حالا اصلا من بودم، خواهرم یکی از چند تا بچه‌ها حمام کردیم. بچه‌ها گفتیم چقدر تمیز شدیم، مرتب شدیم، حالا بریم خرمشهر. همین که از خونه دوستمون اومدیم بیرون که بریم طرف خرمشهر، دیدیم هواپیماهای عراقی اومدن و شروع کردن به بمباران، به بمباران. بچه ها همه گفتن بریم قایم بشیم اینا، دیگه آدم هول میکنه اون موقع، دیگه نمیدونه میخواد یه پناهگاهی پیدا کنه که مثلا هواپیما عراقی الان بمباران میکنن مثلا ترکش های این بمبا نخوره. بعد یه سری جوبا کانالا کنده بودن، به اصطلاح اینا پناهگاه ها بودن، همه پر خاک و آب و لجن بود. ما بچه وقتی دیدیم هواپیما اومده همه سری پریدیم توی جوبا چاله چوله ها خوابیدیم و اینا. تازه هم تازه از همون بودیم، دوغم بودیم و نمیفهمیم. هواپیما که رشت بلند شدیم نگاه کردیم غرق گل و شل و خاک شدیم، با هم لباسا دوباره برگشتیم خرمشهر. خب این مثلا یه لحظات خوشم با اینکه ترسیده بودیم ولی بعدش کلی خندیدیم.
عجیبیه که بفهمی دیگه نه همسایه‌ای هست و نه بچه محلی که پشتت بهشون قرص باشه. عوضش آدمای غریبه‌ای رو می‌بینی که از حیات خونه تو، کوچه تو و محله تو رد میشن و تو حتی زبونشون رو هم بلد نیستی. آدمایی که به جای نون تازه به هم دیگه اسلحه و فشنگ تعارف می‌کنن.
خانما اومدن و گفتن که ما بازم گفتن احتیاج داریم که چند تا از این خانما دوباره برگردن شهر، بریم انبار مهماتی که تو مسجد جامع یا کمک‌های اولیه که جاسازی کرده بودیم یا مواد غذایی اینا رو برداریم بیاریم قبل از اینکه شهر سقوط کنه. که بلافاصله من خانم وطن خواب پریدیم سریع پشت این ماشین و با اون برادر پاسدارمون رفتیم خرمشهر. یه حرکت کردیم به طرف 40 متری که بریم طرف مسجد جامع. همینجوری که میرفتیم دیدیم روی آسمون شهر یه حلقه ای از دود همینجوری بود. اینا عراقی‌ها زدن که میگن که خرمشهر در محاصره کامله.
تا همین دو هفته پیش تا سر کوچه که میخواست بره 10 نفر رو دنبال خودش را مینداخت، بدون اجازه خانواده پا توی هیچ خونه ای نمیذاشت. اما چه میشه کرد با این بالا و پایین روزگار که توی تغییر دادن آدما معلم سختگیریه.
برادر پاسدار به من پیاده کرد و گفت تا من برم یه سری بزنم ببینم میتونم وارد مسجد جامع بشم هر چیز که اینجا جمع کن. ساعتی گذشت و این برادرمون نیومد، یه ترسی ورم داشت. حالا این ما از کشته شدن و زخمی شدن که ترسی نداشتیم، بیشتر ترس ما از اسارت بود. پشت سنگر آماده بودم که اگه یه وقت عراقی ها کسی اومد وارد مسجد شد برافاصل شلی کنم. صدای پای شنیدم تاپ 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 هم میدو به طرف مسجد. جون نشونه گرفتم که شلی کنم، یه دفعه دیدم این برادر پاسدارمون اومد گفت خانم قاضی زاده بوتو سوار ماشین شو بریم که عراقی ها دارن میان اینور. یعنی عراقی ها رسیده بودن مسجد جامع، داشتن اون اطراف هم میگرفتن. حرکت کردیم دیگه از اون راهی که قبلا اومدیم از 40 متری و پل دیگه نمیتونستیم برگردیم، اونجا رو عراقی ها گرفت. از خرمشهر خارج شدیم دیگه، رفتیم تا 18 ماه بعد که دیگه خرمشهر آزاد شد.
در مورد گذشته عجیب و نجیب خانم قاضی‌زاده حرف زدیم، اما نگفتیم حالا کجای این روزگارن. خانم قاضی‌زاده تو سن 21 سالگی ازدواج کردن و الان صاحب 3 تا بچه‌ن. 52 سالشونه و بعد از چند سالی کار کردن توی بنیاد شهید الان خانواده دارن. هنوز هم روی اسم خرمشهر و ایران حساسیت دارن و برای سرافرازی و عزت ایران هر جایی لازم باشه، هر کاری که بتونن انجام میدن.